من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله شنونده های عزیز، قبول باشه انشالله این صفحه ای از قرآن کریم که قرائت کردید و انشالله که ما رو هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. در ادامه برنامه آن سوی چشم ها گفتگوی خودمون رو پی میگیریم با سرکار خانم اسلامی، کارشناس ارشد علوم تربیتی و مشاور در حوزه نابینایان. سرکار خانم اسلامی، برای بخش دوم صحبت ها و با توجه به صحبت هایی که در بخش اول مطرح کردید در خصوص مهارت های زندگی، من با توجه به صحبت های ارزشمند شما میخوام سوال بکنم که شخص همراه و همدل فرد نابینا چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خواهش میکنم.
در بخش قبلی ما به اینجا رسیدیم که افراد همدل ما زمانی که تصمیم میگیرن به عزیزی، به دوستی، به انجمنی، مؤسسه کمک کنن و به عنوان یک فرد همدل در جمع نابینایان حضور پیدا کنن، باید اول اینکه یک قدرت جایگزین سازی داشته باشن، بتونن کاملا اون احساس و درک متقابل رو داشته باشن که از این طریق به راحتی بتونن احساس و شرایط و موقعیتی که یک فرد نابینا درش قرار داره رو کاملا درک کنن. دوم اینکه این فرد همدل ما باید شدیداً به این مسئله توجه داشته باشه که تحت هیچ شرایطی به یک فرد نابینا ترحم نداشته باشه و کاملا تمامی افکارش رو و ذهنیتش رو معطوف کنه به توجه.
درسته.
حالا توجه چرا باید باشه و ترحم نباشه؟
بله.
ببینید جناب شاغ، قطعا خود شما و اکثر نابینایان ما میدونیم که نابینایان در عین اینکه دچار یک آسیب بسیار بزرگ هستن، ولی خب میتونن از پس خیلی از مسائل و مشکلات و فعالیت‌های خودشون بر بیان.
همینطوره.
درست؟
بله.
خب اما در کنارش نیازمند یک سری همراهی ها هستن، نیازمند یک سری همدلی ها هستن.
درسته.
الان وقتی فرد همدل ما میاد برای همدلی، باید بدونه در زمینه‌ای که من نیاز دارم به من خدمت رسانی کن. البته لطف اون عزیزه ها، لطف یک فرد همدله که میاد با من همراهی میکنه، من رو هدایت میکنه و یک سری فعالیت هایی رو که من نابینا از پسش بر نمیام رو با لطفی که داره برای من انجام میده. خب این عزیز وقتی اومد کارها و امورات من رو انجام بده، عرض کردم کارهایی رو که من از پسش بر نمیام، چون اگر بخواد بیاد فرد همدل ما، خانم یا آقا، بخواد فعالیت هایی رو فراتر از اون فعالیت هایی که من از پسشون بر نمیام انجام بده، متاسفانه در هستش تو جامعه ما و در هم نوعان ما که در خود فرد نابینه یه احساس وظیفه به وجود میاد، در من نابینه احساس وظیفه به وجود میاد که این خانم یا آقای همدل اومده کمک من، وظیفه شه که این کار رو انجام بده. من مثال میزنم خدمتتون که روشن تر بشه داستان.
بله.
ببینید، من خودم عرض میکنم، من استقلال انجام فعالیت های بیرون از منزل رو متاسفانه به خاطر یه سری مسائل ندارم. دوست من، خواهر من، مادر من که تا دیروز دوست و خواهر مادر من بودن، از امروز قرار بیان همدل من بشن و در انجام فعالیت های خارج از منزل من رو همراهی کنن. خب؟
بله.
این عزیزان فقط این کار رو بر من باید انجام بدن، ولی اگر بیان احساسشون برشون غلبه کنه بگن خب اشکالی نداره، از ما که چیزی کم نمیشه، فردا مثلا خونه خانم اسلام میرم تمیز کنیم، یه خود مثلا یه جایی مثلا دست ما رو میگیره، اینا یه مسئله احساسی ها، ولی خب به مرور وقتی که تکرار و تکرار بشه آسیب زننده است که من توضیح میدم خدمتتون. امروز بگیم خب خونهشو تمیز کنیم، فردا غذاشو بپزیم، پس فردا بچهشو نگهداری کنیم و و و و و و. خب
بله.
اینها وقتی هی تکرار و تکرار و تکرار بشه، مشکلاتی که به وجود میاره چیه؟ یک فرد نابینا در طول روز فعالیت های چندان نداره که بخواد انجام بده، جز این که فعالیت های شخصی خودش، انجام امورات شخصی خودش و انجام امورات و رتق و فتق منزل. خب اگه کس دیگه به عنوان همدل بیاد این کار رو انجام بده، من نابینا کلن به یک فرد بی تحرک تبدیل میشم و کلن یه جا ایستا هستم و تحرک چندانی ندارم و این مسئله باعث میشه که من دچار یک سری مشکلات و بیماری های جسمی خواهم شد.
همینطوره.
دومی که خدمتتون عرض کردم، در من وظیفه به وجود میاد، اون حس وظیفه به وجود میاد که من میگم خانم یا آقای ایکس که اومده مثلا داره خب کار من انجام، من که ازش نخواستم. متاسفانه در خیلی از دوستان ما این جمله خیلی شایع هستش که میگن خب به من، ما ازشون میپرسیم میگیم که خب تو چرا میذاری فلانی بیاد مثلا ظرفاتو بشوره، خونتو جارو بزنه، این چیزا اصلا ربطی به دیدن نداره، چون واقعا موقعی چراقی ظرف شستن و جارو برق کشیدن و فعالیت های داخل منزل اصلا ربطی به دیدن نداره، اصلا ربطی به حس بینایی نداره. وقتی به طرف میگیم به راحتی خیلی راحت برمیگره میگه من که ازش نخواستم، خودش میاد انجام میده. درست؟
بله.
ولی این فرد زمان که بگذره به کرات هی تکرار بشه، یه روز اگر اون فرد همدل نیاد، فرد نابینای ما به تیرژ قباش بر میخوره که آره مثلا خانم فلانی امروز نیومد، مثلا میره که خونه چرا انقدر نامرتبه، آره خانم فلانی هر روز میومد تمیز میکرد امروز نیومد. بابا من نابینا باید یاد بگیرم این خانم وظیفه نداره، ایشون داره لطف میکنه، ایشون داره از خیلی چیزهای خودش میزنه، از وقتش، انرژیش، خانوادش، حتی شاید خیلی جاها هزینه هم بکنه، ولی داره میاد چون مثلا از اول این مسیر رو در پیش گرفته یا قرآن خدا رو که غلط نخونده، اومده داره به شما لطف میکنه. ولی خیلی معذرت میخوام این رو میگم، میگن در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته. ما اینو باید واقعا به این قدرت درک برسیم که نباید مثلا جوری بشه که احساس کنیم واقعا این بنده خدا میگن اومده ثواب کنه، نباید کباب بشه که اومده لطف کنه، وظیفش نیست.
درسته.
پس این رو هم فردی که داره همدلی میکنه، هم کسی که داره همدلی دریافت میکنه، باید به این قضیه توجه داشته باشه که ما وظیفه داریم توی مسائل و موضوعاتی که واقعاً درش لنگ میزنیم همدلی دریافت کنیم و افراد همدل هم همینطور. چون ببینید این باعث میشه که متاسفانه بعضی نابینایان ما، من میگم بازم عذرخواهی میکنم ولی خب چون هستن در جماعت ما،
بله،
یه مدتی که میزهره اون حس ترحم طلبیشون خیلی فوران میکنه، ترحم طلب میشن، دوست دارن مهر طلب میشن، ترحم طلب میشن، اینها اصلا خوب نیست، خوشایند نیست. پس من همدل، حالا فرق نمیکنه اگر دوست هستم، مادر هستم، همسایه هستم، ولی همدل هستم، باید به این نکات توجه کنم، چون اینها باعث میشه فرد نابینای ما علاوه بر اینکه دچار آسیب بینایی هست، دچار یک سری مشکلات شخصیتی، بعضن روحی و بعضن جسمانی هم بشه. جناب آقای چراغی، چون بحث امشب خیلی طولانی شد، اجازه بفرمایید ما بقیه مهارت ها رو در هفته های آینده ما در خدمت شما و دوستان باشیم.
به شرط حیات حتما در خدمت شما خواهیم بود و ادامه این بحث رو با شما دنبال خواهیم کرد، چرا که واقعا شنوندگان ما از این بحث ها استفاده می کنند و چه بسا در زندگیشون همونها رو به کار خواهند برد. انشالله هفته آینده هم به شرط حیات همونطور که عرض کردم خدمتتون خواهیم بود. اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی می کنم.
خیلی متشکرم از برنامه‌تون. شب بر شما و شنوندگان عزیز خوش.
دوستان، ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو معارف و برنامه‌ای که الان شنونده اون هستید اسمش هست آن سوی چشم‌ها.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آن سوی چشم ها. در این بخش و با معرفی کتاب همراه میشیم با سرکار خانم میر جمالی، چون یک کتاب رو معرفی میکنند که برای نابینایان دسترس پذیر شده. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خداوند رو شکر میکنم که این هفته هم توفیق پیدا کردم در خدمت شما بزرگواران باشم. کتابی که این هفته میخوام خدمتتون معرفی کنم در ارتباط با یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته واقعه کربلا هست. در جاودانه شدن واقعه کربلا در سطح تاریخ، شخصیت‌های اون نقش بسزایی داشتن. یکی از این شخصیت‌ها که الحق و الانصاف اگر حضور ایشون به خصوص بعد از واقعه کربلا نبود، شاید واقعاً واقعه کربلا هیچ وقت نمیتونستیم بگیم که تا این حد جاودانه بشه، حضرت زینب سلام الله علیها هست. کتابی هم که این هفته میخوام خدمتتون معرفی کنم، کتاب سیمای حضرت زینب سلام الله علیها به قلم آقای علی اکبر بابازاده هست از انتشارات ملکان. کتاب در ارتباط با زندگی حضرت زینب سلام الله علیها تألیف شده. نویسنده هدف خودش رو از نگارش کتاب اینطور بیان میکنه که با توجه به ارتباطی که حضرت زینب سلام الله علیها با عالم غیب داشتن و همچنین سخنانی که معصومین در ارتباط با جایگاه ایشون فرموده بودن، معصومینی همچون حضرت رسول صلوات الله علیه، تصمیم گرفتند که این کتاب رو به قلم تحریر درآورند. در ارتباط با بخشای کتاب هم اگر بخوام خدمتتون توضیح مختصری رو بدم، کتاب دارای بخشایی مثل نگاهی گذرا به زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، فعالیت‌های ایشان، ولادت و دوران کودکی، ویژگی‌های اخلاقی، ازدواج ایشون و غیره هست. کتاب در کتابخانه آیت الله خامنه ای استان قم به صورت گویا موجود هست و همچنین در همه کتابخانه های مشارکتی کشور هم کتاب به صورت گویا مهیا هست. خوشحال شدم که این هفته در خدمتتون بودم. در پناه حق، یا علی.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
خب نابینایان عزیز و شنوندگان رادیو معارف، میرسیم به بخش بعدی برنامه. در ادامه شنونده یک حکم از احکام شرعی مورد استفاده نابینایان هستیم که این بخش با بیان حجت الاسلام ابراهیمی تقدیم شما میشه. با همین بخش رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. گاهی اوقات اتفاق میفته که اشخاص روشندل عزیز و نابینا فرض کنید دستشون رو میبرن، یعنی یقین میکنه که دست برید و خون آمد. خب اگر ایشون بخواد غذایی بخوره با همون دست خونی، چون آلوده به خون میشه غذا، خوردنش خب حرامه. اگر بخواد با همون حالت وضو بگیره، آب وضو نجس میشه و این وضو باطل به تب، باعث بطلان نماز میشه. در اینجا از باب مقدمه واجب به اصطلاح بر این اشخاص واجب هست که با کمک دیگران، از دیگران کمک بگیرن، از همسر کمک بگیرن، از فرزندان کمک بگیرن که اگر دستشون خون آمده، اگر میخواد این خون رو آب بکشه، به نحوی آب بکشه که یقین بکنه که این خون دیگه وجود نداره. بله، اگر امکان کمک گیری از دیگران وجود نداشته باشه، به همون ظن و گمان قوی خودش میتونه چیکار بکنه؟ اعتماد بکنه به همون مقداری که معمولاً مردم میشورن و ایشون اطمینان میکنه که این خون دیگه وجود نداره، کفایت میکنه. اما اگر شک داشته باشه که با این مقدار شستن این خون از بین رفته یا نرفته و به اطمینان نرسه، اگر امکان تفحص از دیگران وجود داشته باشه، این کار را حتما باید انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
امشب هم توفیق داشتیم که با برنامه آنسوی چشم ها خدمتون باشیم. خیلی ممنونم که با ما بودید و امیدوارم که هفته های آینده هم این همراهی رو حفظ کنید. پایان برنامه های آنسوی چشم ها مزین هست به نام آقا و مولا و ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. وقتی که زمین بر مردمانش تنگ می شود، بلا و فتنه گرداگرد من را می گیرد. مرزهای حق و باطل آنقدر نازک می شود که فقط چشمهای همیشه بیدار و خدایی آن را می بینند. سخت است محکم پای ایمانت بمانی و در برابر موجهای سنگینی که هر روز به سمتت می آید تکان نخوری. این زمانه همان لحظه های پریشان شدن است که با اعماق جانت حجتی را که آمدنی است به فریاد رسی میخوانی. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم اجل ولیک الفرج. خدایا رو نگه دارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی وقائدا ونصرا. تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اگه عزیز گرفتاری داشته باشید که از شما درخواست دعا کرده باشه، دعاش نمی کنید. چه عزیزی بالاتر از عزیز مصر وجود، حضرت بقیت الله الاعظم. و مگر نه این که فرمودند برای تعجیل فرج من زیاد دعا کنید که گشایش شما در همینه. پس دست به دعا بر می داریم و به این دعا که به استجابتش وعده داده شده قلب و زبانمون رو مترنم می کنیم.
اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در چهره این جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها
به مناسبت ایام پایانی ماه صفر، مسابقه پیامکی یک پنجره خورشید با همکاری معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برگزار میشه و هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 سوالات این مسابقه از رادیو معارف پخش میشه. فایل PDF کتاب یک پنجره خورشید، سیره و شمایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از زبان امام رضا علیه السلام رو میتونید از سایت رادیو معارف دریافت کنید. و ما سوال امروز: ویژگی مهم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در مواجهه با مصیبت ها و سختی های دنیا کدام بود؟ 1. حفظ ایمان. 2. مشورت با اصحاب. 3. صبر و بردباری. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. ویژگی مهم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در مواجهه با مصیبت ها و سختی های دنیا کدام بود؟ 1. حفظ ایمان. 2. مشورت با اصحاب. 3. صبر و بردباری. برای شرکت در مسابقه عدد گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشون میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
بدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما ببینید که اگر پیغمبر اسلام را ببرند در محضر خدا و بهش بفرماید خدای تبارک و تعالی وعی کند برش که این افرادی که حکومتهایی که ادعای اسلام می کنند ببینید چه می کنند با مردم، ببینید که این حکومتها برخلاف مصالح کشورهای خودشون عمل می کنند، جوابی ندارد جز این که من تبلیغ کردم لیکن اونها نشنیدند. و اگر هر یک از انبیا را ببرند در محضر خدا و خدای تبارک و تعالی به اونها وعی کند که این حکومت هایی که از مذهب شما هستند ببینید الان در جهان چی می کنند، امریکا با مردم چی می کند با دعوی مسیحیت، اون مسیحیتی که تمام وجودش بر این بوده است، اون مسیحی که تمام وجودش روحانی بوده است و بر این معنا بوده است که مردم را روحانی کند. الان اونهایی که ادعای مسیحیت می کنند اقبالشون به دنیا از اونهایی که مشرک هستند کمتر نیست. اونهایی که اصلا مبدا و معاد را قبول ندارند با اونهایی که دعوی مسیحیت میکنن، دعوی یهودیت میکنن، از این سران فرق با اونها معلوم نیست چیزی باشد، بلکه شاید اینها جلو باشند از اونها در این که به دنیا توجه دارند و مردم مظلوم را زیر پای خودشون خورد میکنن. امروز شما میبینید که صهیونیست در عالم که مدعی یهودی بودن هست و یهودیان او را قبول ندارند با مردم چه می کند و معذالک ادعا می کند که من تابع حضرت موسی هستم. و بالاتر و بدتر از او دولت های بزرگ مسیحی با مردم چه می کنند، با اون روحانیتی که حضرت مسیح داشته است با مردم چه می کنند و با ملت‌های خودشون، حتی با ملت‌های مظلوم خودشون و دیگران چه می کنند که روی مسیحیت را سیاه کردن، البته روی خودشون سیاه است. و همینطور سایر بهشت‌ها و اونهایی که ادعای اسلام می کنند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی، نقش جا در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جاودان، جمهوری اسلام.